نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 20 دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 10 ژانویه سال 2022 میلادی، شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم امیر پوریا و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنونم شاهین و سلام عرض میکنم به مخاطبان رادیو فردا. در پی تحریم شماری از مقام‌های آمریکایی به وسیله جمهوری اسلامی، کاخ سفید درباره عواقب جدی حمله به شهروندان آمریکایی هشدار داد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز یکشنبه هشدار داد ایران در صورت حمله علیه شهروندان آمریکایی از جمله افراد تحریم شده با عواقب شدیدی مواجه خواهد شد. جیک سالیوان در بیانیه ای اعلام کرد آمریکا و متحدانش در بازدارندگی و پاسخ به هر گونه حمله ای از سوی ایران با یکدیگر همکاری خواهند کرد. ایران روز شنبه در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس، 51 نفر از شهروندان آمریکایی را تحریم کرد. تشدید تنش‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حالی است که دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین در حال برگزاری است. مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی که روز شنبه جان باخت، بعد از ظهر روز یک شنبه در امامزاده عبدالله شهر ری برگزار شد. ویدیوهای منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد حاضران در آن شعارهای اعتراضی چون درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین سر دادند.
درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین، درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین، درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین.
این شاعر آزاده
کابوس این بیداده، این شاعر آزاده کابوس این بیداده.
کانون نویسندگان ایران روز یکشنبه اعلام کرد با فشار نیروهای امنیتی تاریخ برگزاری مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین که پیشتر قرار بود روز دوشنبه برگزار شود تغییر کرد و در روز یکشنبه برپا شد. کانون نویسندگان ایران فشار نیروهای امنیتی را محکوم کرده و از مردم آزادیخواه خواسته بود در این مراسم شرکت کنند. شب گذشته نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تجمع سوگواران بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان در برابر بیمارستان ساسان تهران را برهم زد. بکتاش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در این کانون و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده بود. او پس از ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در زندان اوین با انتقال دیرهنگام به بیمارستان روز 18 دی ماه جان باخت. در همین ارتباط رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، جمهوری اسلامی را به قتل بکتاش آبتین متهم کرد. ولیعهد پیشین ایران روز یکشنبه در پیام توییتری تنها جرم بکتاش آبتین را فاشگویی حقیقت و بی‌تفاوت نبودن او به درد و رنج وطن و مردمش دانست. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از پیامش جمهوری اسلامی را متهم کرده که با به زنجیر کشیدن بکتاش آبتین یک شاعر و هنرمند معترض دیگر را به قتل رساند. بکتاش آبتین عضو زندانی کانون نویسندگان ایران در پی ابتلا به کرونا و تعلل مسئولان زندان در روند درمان او جان باخت. و در مراسم دومین سالگرد سرنگون شدن پرواز هواپیمایی اوکراین با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران در آسمان تهران، خانواده قربانیان خواهان پیگیری این پرونده از طریق دادگاه جنایی بین المللی شدند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در سخنانی در این مراسم از خواست خانواده ها برای اجرای عدالت و روشن شدن حقیقت حمایت کرد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از اونچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره تسلیم نشدن در برابر دشمن رو بررسی میکنیم. مواضع روسیه در مذاکرات احیای برجام موضوع گزارش دیگر ماست. نگاهی داریم به مراسم خاکسپاری بکتاش آپتین، نویسنده‌ای که بر اثر سهل‌انگاری‌ها جان باخت. دو گزارش مفصل داریم درباره تصویب بودجه سال 1401.
این بودجه یک کسری عظیم داره، برخلاف اون چیزی که خود آقای رئیسی ادعا می‌کرد که تراز بودجه متعادله. چنین چیزی نیست.
خبرهای ورزشی داریم و برنامه صدای دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار مجازی با گروهی از حامیان حکومت در قم، تسلیم نشدن در برابر دشمن را جزو اصول انقلاب خواند، اما افزود که در مقطعی میتوان با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی همچنین نظرسنجی‌ها درباره نارضایتی مردم از حکومت را رد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی با اذعان به وجود مشکلات در ایران، این مشکلات را در مقابل آنچه موفقیت‌های نظام نامید ناچیز خواند.
بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده، مکتوم میکنن. ما ده ها موفقیت در نظام جمهوری اسلامی وجود داره در بخش های مختلف.
آقای خامنه‌ای که از طریق ویدیو کنفرانس و از راه دور برای شماری از حامیان حکومت در قم سخنرانی میکرد، با ادعای اینکه انقلاب اسلامی تسلیم پذیر نیست، اما افزود که گفتگو و تعامل به گفته او با دشمنان در مقاطعی امکان پذیر است.
تسلیم نباید شد، زورگویی دشمن رو نباید تحمل کرد. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این یه حرف دیگه است.
این سخنان همزمان است با خبرهای تازه‌ای که از مذاکرات هسته‌ای در وین مطرح شده و مذاکره کنندگان ایرانی به همراه نماینده روسیه حاضر در این گفتگوها از آنچه پیشرفت در این مذاکرات خوانده اند خبر دادند. همچنین شماری از رسانه‌ها و به اذعان سخنگوی وزارت خارجه ایران، مذاکراتی بین ایران و آمریکا به طور مکتوب و با محوریت هماهنگ کننده یک کمیسیون مشترک برجام صورت گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در اظهارات روز یکشنبه خود نتایج نظرسنجی‌های مختلف درباره وضعیت ایران را رد کرد و با تمجیدهای پیاپی از قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، مراسم خاکسپاری او را ملاک علاقه‌مندی مردم به نظام توصیف کرد.
گاهی اوقات انسان میبینه مثلا فرض نظرسنجی هایی رو درباره نظرات مردم ابراز میکنن. اینا حقیقت ملت ایران رو اینا نشان نمیده. حقیقت ملت ایران رو جریان تشییع شهید سلیمانی نشان میده. این نظرسنجی هایی که حالا گوشه و کنار بعضی با غرض بی غرض انجام میدن، اینها نمیتوانه ملاک باشه.
این ادعای رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظامی در ایران با تدارکات گسترده در تشییع جنازه قاسم سلیمانی تلاش کردند تا از این رویداد بیشترین بهره برداری تبلیغاتی را به نفع حکومت انجام دهند. در جریان این مراسم نیز در کرمان به علت بی برنامگی و عدم تمهیدات لازم، ده‌ها شهروند حاضر در مراسم جان باختند که با انتقادهای زیادی همراه شد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
نظام و دولتی که آقای خامنه‌ای یک دستش کرده داره مذاکره میکنه. این برای این که دچار تناقض نشه و چوب لا چرخ دولت خودش و تیم مذاکره کننده خودش نظر، این تبصره رو میزنه، میگه بله ما با آمریکا دشمنیم، ولی خب این عیبی نداره، صحبت کنیم، تعامل کنیم، اما در مقابل زورگویی و حرف دشمن هم تسلیم نشیم و نخواهیم شد. یا دیماه که یادآوری میکنه از دیماه 19 قم و دیماهی که آقای سلیمانی ترور شده، اصلا به مسائل دیگری که در این دیماه زدید، شما یه هواپیمایی رو با 176 مسافر انداختید، دیماه همون طوری که من میگم ببینید، میاد تاریخ رو بررسی میکنه، میگه تاریخ همیشه علمای دین درش نقش داشتن. خب الان که خود علمای شما، آیا امروز ایران همون طوریست که شما میگید؟ روحانیون که الان میگن مردم به ما آب دهن پرت میکنن، ما رو سوار اسنپ نمی کنن، ما رو دروغگو می خوانن، دیگری عمامه رو زیر پاش له می کنه. یعنی آقای خامنه‌ای در واقع داره با هوادارهاش حرف می زنه، ولی می خواد اونها رو جوری مغزشویی بکنه و دستش رو در برابر چشمانشون قرار بده و بگه نه، اینا که می بینید بهش اعتماد نکنید، اون جوری که من میگم واقعیت درسته. و این به نظر من اوج ورشکستگی و افلاس یک دیکتاتور هست در پایان عمرش.
سخنرانی علی خامنه‌ای به مناسبت آنچه گرامی داشته اعتراضات 44 سال پیش شماری از روحانیون در قم در حالی روز یکشنبه برگزار شد که او در این سخنرانی بارها با تمجید از حامیان حکومت و دستاوردهای انقلاب به ویژه در دی ماه، اما هیچ اشاره‌ای به دیگر اتفاقات غم‌بار رخ داده در این ماه نکرد. سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران، کشتار و سرکوب مردم در سال 88 و 96 و جانباختن بکتاش آپتین نویسنده زندانی در دی ماه توسط عوامل حکومتی رخ دادند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی:
دیکتاتورها همیشه پایان عمرشون به یه تمدن بزرگی میرسن، یعنی همیشه میخوان فکر کنن که موفق شدن، رویاهاشون رو حفظ بکنن، یعنی دلداری به خودشون هست. خود آقای خامنه‌ای هم یه نظام حامی پرور در واقع درست کرده، میخواد حامیان خودش رو حفظ بکنه. یعنی مگر میشود آقای خامنه‌ای از مرگ بکتاش آپتین بی اطلاع باشه؟ مگر میشود از زندان ها بی اطلاع باشه؟ مگر میشود از گرانی و فقر و بدبختی و بیچارگی و گورخوابی و اتوبوس خوابی و پشت بام خوابی بی اطلاع باشه؟ آقای خامنه‌ای که به شنود علاقه ویژه‌ای داره، فکر نمی‌کنم بی اطلاع باشه، ولی چاره جز این نداره که بگه همه راهی که رفتیم درست بوده و در پایان عمر نمی‌خواد اعترافی به جنایت و شکست خودش بکنه.
پیشتر شماری از فعالان مدنی و سیاسی در داخل ایران بسیاری از مشکلات فعلی کشور را نتیجه سیاست‌های سال‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی خواندند و با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.
گزارشی بود از رضا جمالی. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی روز جمعه در توییتی ادعا کرد همه طرف‌های حاضر در مذاکرات هسته‌ای با ایران برجام پذیرفته‌اند که پیشرفت‌هایی در مسیر یک توافق برای احیای برجام و برداشتن تحریم‌ها به دست آمده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اشاره به پیشرفت اندک مذاکرات در این حال هشدار داد اگر به‌زودی واشنگتن و تهران بر سر بازگشت متقابل به برجام به تفاهم نرسند، ایالات متحده راه دیگری در پیش خواهد گرفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا داشتم، نظر وی را در مورد مواضع روسیه در مذاکرات احیای برجام جویا شدم. شایان سمیعی:
طرف روس وقتی که میاد اعلام میکنه که مذاکرات داره به خوبی پیش میره یا خبرهای خوبی در راه هست، برای اینکه روسیه بالفطره بر این باور هست که یک همسایه هسته‌ای که تحت نظارت یک رژیم رادیکال مذهبی اسلامی هست براش خوب نیست در منطقه. این از یک طرفه. از طرف دیگه روسیه میخواد خودش رو به عنوان تنها آلترناتیو به کشورهای اروپایی و امریکا نشون بده و بگه این فقط من هستم که به عنوان کارچاخ‌کن محله میتونم مشکل شما رو حل بکنم. ما باید خاطرمون باشه که آقای ظریف در اون فایل صوتی معروفی که از ایشون درآمد چند وقت پیش اعلام کرده بودن که روسیه مانع ایجاد میکرده و حتی برای مذاکرات برجامی وزیر خارجه روسیه وسط مذاکرات میگفت من بایستی برگردم برم قرار ملاقات یا قرار شام با رئیس جمهور ازبکستان دارم. یعنی یک چیز بی ارزش. به همون خاطر هست که الان هم وقتی ما میبینیم آقای اولیانوف در وین مکرراً اعلام میکنه که خبرهای خوبی در راه هست، به نظر من فقط میخواد نقش خودش رو بالاتر ببره، به طرفین هم به ایران هم به اروپا هم به امریکا نشون بده که باید از مسیر و از درگاه روسیه رد بشن و به همین خاطر نقش بالاتری برای خودشون بیافرینن و 100% اون کارمزد یا حق عملکرد خودشون رو هم این وسط دریافت بکنن.
خب حالا از طرف دیگه هم موضع ایران هست. آقای خامنه‌ای، من دارم در واقع نقل قول میکنم، میگه تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو جزء اصول انقلابه و اگر در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل بشه به معنی تسلیم شدن در مقابل اون نیست. با این دیدگاه با مسئله مذاکرات برخورد کردن از طرف ایران به نظر شما چه عاقبتی اصولا ما میتونیم میتونیم متصور باشیم؟
ببینید، آقای خامنه ای در طول این سالهایی که صدارت مملکت رو در دست داشته همیشه ثابت کرده اینقدر گندگویی میکنه، اینقدر حرف زیاد میزنه تا جایی که دیگه صعب العبور بشه، اونجا میاد به قول خودش یک نرمش قهرمانانه نشون میده و اعلام میکنه که حالا اگرم ما یه بارم بشینیم صحبت بکنیم نشانه تسلیم نیست. این در حقیقت میخواد برای خودش راه فراری بذاره. آقای خامنه ای ثابت کرده بارها و بارها اگر چیزی خوب پیش بره همه ارزش و اعتبارش رو برای خودش به اصطلاح برای نظام میگیره، اما اگر یک ذره مذاکرات اشتباه پیش بره یا اونجوری که تصورشو میکردن یا دوست داشتن پیش نره، همه رو تقصیر دولت، وزیر خارجه، رئیس جمهور، همه افراد دیگر میذاره. ولی ما باید اینو در نظر داشته باشیم، آقای خامنه ای الان در مخمصه‌ای قرار گرفته که رئیس جمهور انتخاب خودشه، مجلس انتخاب خودشه، همه چیز یک سویه. پس اگر هم چیزی داره خراب پیش میره، نشانگر نیروهای تندروتری از دولت آقای رئیسی است که در داخل ایران قدرت بهینه‌ای رو در دست دارن و اونها هستن که دارن اعمال نفوذ میکنن.
گفتگویی بود با شایان سمیعی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بکتش آبتین، شاعر، نویسنده و مستندساز، شنبه 18 دی ماه در حالی جانباخت که به گفته وکیلش راضیه زیدی اگر زودتر از زندان به بیمارستان منتقل شده بود میتوانست حالا زنده باشد. حجت بوداغی، دوست قدیمی او که خود رمان نویس و عضو کانون نویسندگان ایران است، در توصیف جانباختن بکتش آبتین و مراسم خاکسپاری او به رادیو فردا چنین میگوید:
مرگ بکتاش به حد کافی دردناک بود. بعد اینکه به هر حال ما تصمیم گرفتیم که در مراسمش در بدرقش به هر شکلی هست گرده هم بیاییم بدون هیچ انگیزه خاصی. رفیقمون از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم، دلمون میخواد که دفنش کنیم، بدرقش بکنیم. برنامه ریختیم برای دوشنبه، همه برنامه ریخته بودن که مرخصی بگیرن، این کارو بکنن، اون کارو بکنن. ناگهان ساعت یک خبر میرسه که ساعت 3 باعث دین، حالا یه جایی که هیچ کس هم بلد نیست کجاست، نه حالا بهش زهرای تهران که حالا همه میتونن پیداش کنن. اولا که مستعصل میشیم، خود همین خبر آزاردهنده، خسته کننده است واقعا. با عجله خودمون رسوندیم اونجا. بعد نمیدونم، به نظر نمیاد که یه همچین شکلی از برنامه برگزار کردن دست کم، فکر میکنم تو هر دین و آیین و مملکت و هر جایی تو طی تاریخ آدم ها به مرده هاشون احترام میگذاشتن، با اعصاب راحت عزاداری میکردن، با فراغ بال همه کار و زندگی رو ول میکردن، مرده رو بدرقه میکردن، یه مدتی سوگواری میکردن، بعد برمیشن سر زندگیشون. این شکل عجله‌ای و این شکل اینجوری این حرفا فقط استرس داست و تأسف باره و خستگی آفرین. واقعا فاصله ای هست در صحبت هایی که آدم همه ما تو رسانه ها میکنیم و در زندگی که داریم میکنیم، زندگی داریم میکنیم. وقتی تو رسانه، من الان که تو رسانه دارم در مورد بکتاش حرف میزنم و میخوام مثلا اگر چنین میشد، اگر چنان میشد، اگر اینجور میشد، اونجور میشد و بگم و این حرفا، در حقیقت دارم در مورد یک آیکون حرف میزنم. اما در زندگی واقعی بکتاش آبتین رفیق ما بود، یک آدم بود که زنده بود. هر گونه سهل‌انگاری، هر گونه اتفاق، هر چیزی که باعث میشه که این آدم محو بشه، این آدم از حق، از تنها حق منحصر به فرد ما که حیات محروم بشه، به نظر من دردناکه. دیگه الان هر چی که بگیم آقا اگر اینجور میشد، اگر اونجور میشد، یکی میاد میگه نه اینجوری نیست، یکی میاد میگه چرا اینجوریه. این دعواها دیگه اون آدمو زنده نمیکنه که. دیگه رفیق ما رو با ما بر نمیگردونه که. هر کسی که مسئوله، پزشک باشه، چه میدونم بچه باشه، من رفیقش باشم، خانواده باشه، چه میدونم زندانبان باشه، هر کسی، هر کسی در هر جایی نسبت به یک چیزی مسئولیت داره و اون جان انسانه. آخه شوخی که نمی کنیم که یه نفر دیر رفت بیمارستان مرد همین جوری. آخه واقعا بعضی وقتا من نمی فهمم اصلا که جان آدمیزاد، این انسانی که از دست میره، اصلا گویا بازیچه شده، بازیچه یه سری جملات و یه سری حرفا و یه سری اتفاقات. ولی خب متاسفانه با این وضعیتی که می بینیم واقعا دردناکه. ما گاهی آدم احساس میکنه در مرگ هم مثلا دستش باز نیست، در مردن هم نمیتونه اونجوری که چی از کنم.
صحبت‌های حجت بوداغی را می‌شنیدید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مجلس ایران کلیات لایحه بودجه 1401 را تصویب کرد. این در حالی است که نمایندگان مخالف درباره تبعات افزایش 62% مالیات از جمله افزایش تورم هشدار دادند. با این وجود موضع مجلس همچنان در مورد حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی که دولت پیشنهادش را داده مشخص نیست. از یک طرف تصویب کلیات بودجه به معنای تایید تصمیم دولت است، اما از طرف دیگر رئیس مجلس میگوید این نهاد عجولانه و 48 ساعته در مورد حذف ارز ترجیحی تصمیمی نمیگیرد. مهدی بگی گزارش میدهد.
ما ناگزیریم برای رفع مشکلات کشور تصمیمات مهم بگیریم.
ابراهیم رئیسی بار دیگر در مجلس، این بار برای دفاع از کلیات لایحه بودجه سال آینده. همان ابتدا اما از مجلس به خاطر عدم موضع‌گیری مشخص در مورد پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد.
یا بالاخره مجلس باید می‌فهمودن که ارز ترجیحی را ادامه دهیم، یا می‌گفتن نه حذف کنیم اما جبرانش رو چطور بکنیم. هیچ کدام را نظر ندادن. خب نتیجه این قضیه آن است که ارز ترجیحی باید حذف بشه. خب ما این کار رو به مصلحت ندانستیم. به نظرمون رسید که این همون شوک وارد کردن به وضعیت طبیعتاً سفره مردم و معیشت مردمه که خط قرمز ماست.
هنایی که البته پیش مردم رنگی ندارد.
خب دولت یک کار بزرگی تا اینجا انجام داده. اولاً
طرح ارز ترجیحی را دولت قبل آورد. پولی که قرار بود کالاهای اساسی را به فراوانی و با قیمت‌های ارزان‌تر به دست مردم برساند و سر از جیب رانت‌خواران درآورد. حالا دولت 13 اصرار بر حذفش دارد و میگوید هدفش مبارزه با فساد و تحقق عدالت است. البته بدون اینکه سراغ حلقه اصلی فساد برود. در مجلس اما یک بام و دو هواست. از یک طرف رئیسش این حرفها را میزند.
دولت بعد از 3-4 ماه بررسی یک لایحه دو فوریتی به مجلس داد و توقعی دولت این بود که ما در یک لایحه دو فوریتی ظرف 48 ساعتی رو تصمیم بگیریم. خب طبیعتاً هرگز مجلس برای یک امر به این مهمی تصمیم فلبداه و عجولانه 48 ساعته نخواهد گرفت. مجلس به فوریت رأی نداد. در کمیسیون بحث داره بررسی میشه.
از طرف دیگر 2 ساعت نشده نمایندگانش به کلیات لایحه بودجه رأی میدهند.
تصویب شد با 174 رأی.
تأییدی تلویحی بر پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی. چرا که اگر نمایندگان به بررسی بیشتر ارز ترجیحی علاقه داشتند، نباید به کلیات لایحه بودجه هم رأی می‌دادند. چون منابع مالی بخش مهمی از طرح‌های عمرانی و معیشتی دولت قرار است بر همین اساس تأمین شود. کمی به عقب‌تر که برگردیم، اصولاً ایده حذف ارز ترجیحی در همین مجلس و در کمیسیون اقتصادی آن مطرح شد. همین پارسال هنگام بررسی بودجه 1400
رانت و فساد تا جایی که توانمون هست از این بستر برداشته بشه.
دولت روحانی را موظف کرده بودند که با اختصاص 8 میلیارد دلار برای سال جاری زمینه را برای حذف دلار 4200 تومانی فراهم کند. دولت 12 این کار را که نکرد هیچ، در همان چند ماه اول کل 8 میلیارد دلار را هم خرج کرد. دولت رئیسی هم 12 تا 13 میلیارد دلار به همین کار اختصاص داد و بعد لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرد. که البته مجلس این بار پا پس کشید. فعلا اما معلوم نیست در صورت تصویب قطعی و شفاف حذف ارز ترجیحی توسط مجلس چه راهکار جایگزینی برای آن ارائه خواهد شد.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما در همین زمینه، یعنی تصویب کلیات بودجه سال آینده، ساعاتی پیش گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس، و نظر وی رو در مورد مشکلات بودجه 1401 جویا شدم. فریدون خاوند:
ببینین، مهمترین ایراد لایحه بودجه‌ای که دولت رئیسی به مجلس تقدیم کرده و کلیاتش هم در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده اینه که این بودجه یک کسری عظیم داره، برخلاف اون چیزی که خود آقای رئیسی ادعا میکرد که تراز بودجه متعادله. چنین چیزی نیست. البته در بودجه 1401 تراز ظاهری صفر هست، ولی این تراز ظاهری اهمیتی نداره. اگر به اصل ماجرا بریم و این گفته مرکز پژوهش هاست، بر اساس تعریف ها و تعبیرهای مختلف از کسری، بودجه که در این لایحه پیش بینی شده حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان کسری داره در سال 1401. به بیان دیگر، به نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، بعد از کسری سرسام‌آور بودجه 1400 که نزدیک به 50% دولت جمهوری اسلامی لایحه بودجه‌ای رو به مجلس پیشنهاد کرده و لایحه بودجه‌ای به تصویب صحن علنی مجلس رسیده که حدود 44% کسری براش پیش بینی میشه، و این کسری در واقع به قول معروف ام الفساده. اگر فکر میکنین و میبینین که در ایران در حال حاضر تورم با چنین شتابی پیش میره، عامل اصلیش همین کسری بودجه است، چون بخش بسیار بزرگی از این کسری بودجه از طریق چاپ اسکناس تامین میشه و این اسکناس هاست که عامل اصلی اوجگیری تورم در ایرانه، و این کسری و چاپ اسکناس نوعی مالیات مخفی هست که از محرومترین طبقات اجتماعی ایران گرفته میشه، و این عامل عمده مبنای تمام ضعف‌های این لایحه‌ای که کلیاتش به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در این حال یک تعداد نماینده مجلس هم بودن که مخالفت کردن، هرچند به هر حال موفق نشدن، ولی از جمله مخالفت ها در مورد حذف ارز ترجیحی بوده که مثلا رئیس سازمان برنامه بودجه میرکاظمی میگه که این حذف اصلا اثر تورمی بر کالاهای اساسی نداره و دولت مدیریت میکنه و تاکید کرده که شکل حمایت تغییر کرده. حالا حمایت رو ما همون یارانه احتمالاً باید بدونیم دیگه، ولی میگه نوع حمایت به هیچ وجه حذف نشده و اثر بخشیش چندین برابر میشه. این که حذف ارز ترجیحی رو با اتکا به این که خب ما حالا مدیریت میکنیم و اینها وعده سر خرمن دادن، این رو شما چطور میبینید؟
در مورد ارز 4200 تومانی که میدونین از سال 1397 تصمیمش گرفته شد، بحث بسیار بسیار زیاده. میدونیم که این اعطای ارز 4200 تومانی به شماری از دلال ها و کاسب ها باعث شده که عده‌ای از این ارز ترجیحی استفاده کنند، به میلیاردها تومان دست پیدا بکنند، کالاهایی رو وارد بکنند که اون رو با قیمت بازار و به صورت غیر ترجیحی بفروشند، و حتی بعضی ها همون ارز ترجیحی رو که دریافت کردند توی بازار آزاد فروختند. ولی از طرف دیگه عده‌ای هم میگویند که به رغم این فساد، برای بعضی از کالاها به خصوص برای دارو ارز ترجیحی به اصطلاح تأثیر داشته و باعث شده که داروها قیمتشون به شکل سرسام‌آوری بالا نره، در حالی که از همین الان بلافاصله بعد از اینکه مسئله حذف ارز ترجیحی به میان آمده، ما میبینیم که برای بخش بزرگی از بیماران در ایران دارو به شدت قیمتش افزایش پیدا کرده. به هر حال، بدون اینکه بخوایم وارد این بحث طولانی بشیم که ببینیم ارز 4200 تومانی مؤثر بوده یا نبوده، یک نکته بسیار مهم در این میان مطرحه، و اون اینه که دولت جمهوری اسلامی، از جمله همین امروز آقای میرکاظمی رسما گفته ما پول نداریم، ارز نداریم که بخوایم بدیم به کسانی به صورت ارز ترجیحی. در واقع این مسئله عمده است، چون به خصوص از راه درآمدهای نفتی گفته میشه که اگر ایران بر اساس این لایحه بخواد 1,200,000 بشکه نفت در روز بفروشه و به قیمت هر بشکه 60 دلار 26 میلیارد دلار نصیبش میشه که اگر حق شرکت نفت و صندوق توسعه ملی و غیره رو بده برای دولت کلن 16 میلیارد دلار قرض باقی میمونه. و آقای میرکاظمی میگه ما پولی نداریم چون ارز ترجیحی برای دولت 18 میلیارد دلار در سال تموم میشد. مسئله این هست که کفگیر ارز به ته دیگ خورده و ارزی باقی نمونده در شرایط کنونی که بخوان خرج این ارز 4200 تومانی بکنن و علت حذفش هم همینه. درباره یک نکته اضافی هم حضورتون عرض کنم که در مورد ارز 4200 تومانی که قبلا به 6 کالا تعلق میگرفت، گندم و جو و ذرت و سویا و روغن خام و دارو، حالا بحث بر سر اینه که آیا برای همه حذف میشه برای این 6 قلم یا برای گندم و دارو باقی میمونه. مسئله هنوز حل نشده چون آقای خاندوزی که وزیر امور اقتصادی و دارایی هست میگه برای گندم و دارو این ارز حفظ میشه. بنابراین ما باید در انتظار اطلاعات بیشتر بمونیم که ببینیم وضع از چه قراره.
بله، گفتگویی بود با فریدون خاوند و حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی و اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
بعد از حذف دو تیم پرهوادار فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال از آسیا از سوی AFC و در حالی که طرفداران سرخابی‌ها و اهالی فوتبال به دنبال پاسخ از سوی مسئولان ورزش و نهادهای نظارتی هستند، برخی مسئولان اصلی از جمله وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال سکوت کردند و برخی هم سعی دارند توپ تقصیر را در مورد این ماجرا به زمین دیگری بیاندازند. در تازه ترین واکنش در این مورد، در گزارشی که روز یکشنبه از یکی از شبکه‌های سیما پخش شد، احسان قاضی‌زاده هاشمی، یکی از نمایندگان فوتبالی مجلس که طی سالیان اخیر منتقد فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش بوده، میگوید
قول و قرارهایی داده شد، حتی وزیر جدید ورزش اومدن در همین برنامه شما و گفتن که خواستو دادن ما فقط باید یه دونه گل بزنیم، در صورتی که اصلا همچین چیزی نبود. یعنی اصلا شرایط مقدماتی طی نشده بود. ما یه مقداری واقعا با افکار عمومی شاهد بودیم متولیان امر ورزش بازی کردن.
از سوی دیگر امیررضا واعظ آشتیانی، مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال، درباره ورود مجلس به ماجرای فوتبال طی چند سال گذشته گفته
سوالی که از مجلس وجود داره به عنوان مطالبه این هستش که این تحقیق و تفحصایی که در گذشته شد به چه سرانجامی رسید؟ از استقلال پرسپولیس 10 سال گذشتهش تفحص شد، چه اتفاقی افتاد؟ از فوتبال تفحص شد، چه اتفاقی افتاد؟
پیشتر کمیسیون اصل 90 مجلس با ریاست محمدعلی پورمختار رئیس وقت این کمیسیون پرونده‌ای به نام فساد در فوتبال باز شد که محتوای آن هیچگاه به اطلاع مردم نرسید و سال گذشته خود محمدعلی پورمختار به دلیل فساد بازداشت شد. بعد از اعلام نام فرزانه توسلی در فهرست نامزد بهترین دروازه‌بان زن فوتسال جهان در سال 2021، تیم ملی فوتبال سالونی مردان ایران و محمد ناظم الشریعه سرمربی این تیم هم در لیست بهترین‌های فوتسال جهان در سال میلادی گذشته قرار گرفت. در این فهرست همچنین نام نرگس الوانی سرمربی تیم دختران نفت آبادان، علیرضا صمیمی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال ایران و گلاره ناظمی داور سرشناس هم حضور دارند. و کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا از دو داور زن ایران برای قضاوت در بازی‌های آسیایی سال 2022 هانگجو دعوت کرد. سیمین رضایی و نصیبه دلیر هروی داوران با تجربه تنیس روی میز ایران هستند که برای قضاوت در بازی‌های آسیایی راهی کشور چین خواهند شد. سیمین رضایی سابقه داوری در بازی‌های المپیک توکیو را در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فردا خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از بیلبوردهای تبلیغاتی در خیابون تا کتابهای درسی، زنان و دختران رو به باروری و فرزندآوری تشویق میکنن. این در حالیه که در طول 43 سال جمهوری اسلامی نتونسته حداقل حقوق اساسی زنان رو تامین کنه و چشم‌اندازی مثبت در برابر اونها قرار بده. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کریمی مجد همراه باشید. $10,000 میلیارد تومان در بودجه 1401 برای اجرای طرح تعالی جمعیت و خانواده در نظر گرفته شده. مبلغی که قرار صرف مشوق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری بشه. از وام ازدواج، وام مسکن و اجرای طرح تبلیغی. اما جمهوری اسلامی چگونه میتونه زنان و خانواده‌ها رو به افزایش جمعیت وادار کنه در حالی که عملکردش و احقاق حقوقش چشم‌اندازی دیگر رو در برابر اونها قرار میده؟ چگونه زنی که برای تحقق کوچکترین خواسته هاش با موانع قانونی و اجرایی و حاکمیتی مرد سالار روبروه، حاضر میشه مسئولیت سنگینی چون مادری رو هم بر عهده بگیره؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. ابتدا از او در مورد طرح تعالی جمعیت و خانواده و بودجه اختصاص داده شده میپرسم.
ببینین، در قانون اساسی یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه قرار داده شده اتفاقا مسئله حق تساوی حقوق بین زن و مرد هست، به طوری که حتی در اصل 20 قانون اساسی به این موضوع به صراحت اشاره میکنه که همه افراد ملت، اهم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. هرچند که در ادامه اصل اشاره میکنه که از همه نظر و با رعایت موازین اسلام برخوردارن، ولی به هر حال ابتدای ماده همچین شروعی رو داره. حداقل میتونم بگم حال هوایی که سال 58 وجود داشته، زمانی که داشتن قانون اساسی رو می نوشتن، یه حال هوایی بوده که تلاش می شده که در واقع حقوق مساوی رو برای زنان و مردان به صورت یکسان قرار بدن. به عنوان حقوق اساسی زنان به خصوص در اصل 21 خیلی جالبه اینو عنوان بکنم که به طور به اصطلاح خیلی بالاخص معطوف شده به حقوق زن، یعنی در واقع حتی میتونم بگم که یک اصل رو به طور کامل قرار داده قانونگذار مسائل مربوط به زنان و این رو بر عهده دولت گذاشته، دولتی که به اصطلاح قوه مجریه رو زیر دستش داره. در این اصل اشاره میکنه که زمینه‌های مساعد رو برای به اصطلاح زنان و در باز در بند دومش از حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند صحبت میکنه. در بند سوم همچنین به مسئله اختصاص دادن یک دادگاه صالح برای مسئله حقوق خانواده و باز در همین اصل موضوع مسئله بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست رو اشاره میکنه. حالا ببینیم که در بعد از 43 سال آیا ما تا چند درصد تونستیم واقعا به این مسائل دست پیدا کنیم. من اشاره میکنم به آمار نابرابری جنسیتی یا همون چیزی که ما ازش شکاف جنسیتی به اصطلاح نام میبریم اشاره بکنیم که ایران در بین 156 کشور دنیا مقام 150 رو سال گذشته آورد. ما بین تمام کشورها در بین کشورهای بسیار بسیار کم توسعه یافته قرار داده شده. میتونم بگم به صراحت هیچ کدوم از آیتم هایی که در اصل 21 به صراحت بهش اشاره شده ما بهش دست پیدا نکردیم.
کاملا حق با شماست خانم بنی هاشمی. اگر بخوایم برگردیم به دقیقاً موضوع بحث سلامت زنان، آمار زنانی که در حال حاضر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند تنها کمی بیشتر از 2 میلیون زن هست، در حالی که می‌دونیم نیمی از جمعیت ایران رو زنان تشکیل میدن. و علارغم اینکه شما گفتید که در اصل 21 قانون اساسی اشاره شده به موضوع بهداشت و سلامت زنان، تنها در سال 1400 ردیف بودجه‌ای برای سلامت زنان در نظر گرفته شده و خدمات بیمه سلامت برای اونها تعیین شده که اون هم البته باید هر زن سال سالانه 600 هزار تومان پرداخت بکنه تا بتونه از خدمات بیمه سلامت استفاده کنه. رقمی تقریبا معادل یارانه‌ای که به هر ایرانی تعلق میگیره و البته با اشاره به اینکه زنان با بیمه سلامت تنها میتونن به مراکز درمانی دولتی مراجعه بکنن. در مورد تحصیل قانون چه حدودی رو تعیین کرده؟
جا داره بگم که در بسیاری از اصول قانون اساسی خیلی به صراحت عنوان شده که دولت باید برنامه‌هایی رو پیاده کنه که در جهت حمایت از جوانان و حق تحصیل، در واقع توسعه بخش دانشگاهی، توسعه بخش مدارس، این رو برای تمام شهروندان فراهم کنه که از حق تحصیل مناسب برخوردار بشن. و پس از اون در اصل 31 اشاره میکنه به داشتن مسکن متناسب با نیاز هر خانواده ایرانی. یعنی این مسائل مسائلی هستش که در اصول قانون اساسی به صراحت باز بهش پرداخته شده.
اما خب در مورد همین موضوع حق تحصیل هم تنها در سال تحصیلی 1399-1400 میدونیم که بیش از 3 میلیون دانش آموز از تحصیل باز موندن، دختر و پسر، که بنابر آمار منتشر شده تعداد دختران بازمانده از تحصیل 3 برابر پسران بوده. اما در مورد مسکن که شما بهش اشاره کردید خانم بنی هاشمی، در مورد اینکه زنان چه تعداد مسکن در اختیار دارن هیچ آماری رو من نتونستم پیدا بکنم. تنها نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد این هستش که بر اساس آمار رسمی 24 میلیون خانواده در کل کشور وجود دارند، در حالی که تعداد واحدهای مسکونی در کل کشور حدود 23 میلیون هست. یعنی بیش از 1 میلیون خانواده هستن که مسکن ندارن و حالا واقعا مشخص نیست افرادی که به تازگی بخوان زندگی مشترکی رو آغاز بکنن چطور میتونن به مسکن دسترسی پیدا بکنن. اما در مورد اشتغال چطور؟ آیا قانون اساسی به زنان اجازه اشتغال داده؟
ببینید، متشکرم که به این نکته اشاره کردیم. چه درسته که در اصول قانون اساسی مثلا به مسئله حق اشتغال به اصطلاح پرداخته شده، ولی در عرصه واقعی و در عرصه کاری وقتی که بهش نگاه میکنیم میبینیم که زمانی که به اصطلاح حتی آمارهایی داریم که دختران در سهم دانشگاه ها آمار بهتری رو میگیرن، صندلی های بیشتری رو در دانشگاه کسب میکنن، ولی زمانی که میخوان وارد بازار کار بشن، بازار کار جوری درست شده یا جوری برنامه ریزی شده که ناخودآگاه مردان و پسرها بیشتر جذب بازار کار میشن و حتی زنان وقتی که شانس اینو دارن که در بازار کار وارد میشن، بعدن در طول زمان یه سری قوانین دیگه‌ای وجود داره که میتونه این دامن بزنه به مسئله نابرابری جنسیتی، جایی که در واقع زنان بعد از ازدواج این حق کار رو باید از همسر خودشون طلب بکنن، یا اینکه اگر زنی به اصطلاح بخواد دوران بارداری رو طی بکنه و بعد دوران شیردهی رو داره، دوران نگهداری از بچه رو داره، جایی هستش که فرهنگ‌های غلط هم به کمک بعضی از قوانین نامناسب میان و باعث میشه که زنان بسیاری بعد از این خونه نشین بشن.
ما خانم بنی هاشمی، ما یه نگاه کلی کردیم به حقوقی که در واقع در قانون اساسی برای زنان در نظر گرفته شده و در یک نگاه کلی به نظر میرسه که زنان ایرانی به طور مساوی به هیچ کدوم از این حقوق به طور کامل دسترسی ندارن. با این شرایط به نظر شما به عنوان یک فعال مسائل زنان که حقوقدان هم هست، آیا شرایط کلی برای زنان ایرانی برای اینکه به فکر فرزندآوری باشن و بتونن امنیت، سلامت و آینده فرزندانشون رو تأمین بکنن وجود داره؟ البته فکر میکنم این دغدغه فقط دغدغه زنان ایرانی نیست، در واقع والدین ایرانی آیا این امنیت رو احساس میکنن که در چنین شرایطی فرزندآوری کنن؟
ببینید، در نهایت من فکر میکنم که مسئله فرزندآوری مسئله هستش که لزومی نداره که قوانین و در واقع این قوانین این چنینی بخواد افراد رو مجبور بکنه که به این سمت بره. من فکر میکنم که مسئله این هستش که اگر حقوق اولیه انسانها و شهروندان در ایران تأمین بشه، به طور اخص شهروندان خودشون راهی رو پیش خواهند گرفت که مایل باشن مسئولیت‌های دیگری همچون فرزند آوری رو هم به عهده بگیرن. ولی زمانی که جوانان در ناامیدی به سر میبرن که آمار امید به آینده در سطح جامعه کاهش پیدا کرده، امید به داشتن خانه در سطح بین جوانان کاهش پیدا کرده، امید به داشتن شغل ثابت در بین زنان و مردان، دختران و پسران جوان وجود نداره. زمانی که اینها نیست، بنابراین نمیتونیم فقط با گذاشتن و با وبردن مسائلی همچون اجبار برای فرزند آوری مسئله رو، صورت مسئله رو پاک کنیم و در واقع اصل مسئله رو نبینیم. من فکر میکنم که اگر به آمارهای قبل از انقلاب نگاه بکنیم، میبینیم که به دلیل اینکه جوانان پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه یا از گرفتن دیپلم امکان ورود به عرصه شغلی رو داشتن و امید به خریدن خانه و لوازم خانه در بین مردم زیاد بوده، این یه موضوعی بوده که ما با یه رشد جمعیت مناسبی در اون سالها روبرو بودیم. بنابراین مسئله این که یک مسئولیت سنگینی رو بر عهده جوانان بذاریم بدون این که بخوایم ابزار لازم رو در اختیارشون بذاریم، یک کار عبثی میشه که ماه اصلش ازدواج‌های سفید و این میشه که جوانان تمایلی به آوردن فرزند ندارن.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.